آل امین الصلاة والسلام علی نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه تقسیم علم حصولی و حضوری رو عرض کردیم و نکته ای که در جلسه قبل عنایت فرمودید که علم حصولی در حقیقت همون حکایت وجود عالم از معلومه، حالا میرسیم به بحث بعد، وجوه الاشتراک بین العلمین الحضوریه و الحصولی. چه اشتراکاتی دارن اول متعرض میشیم، بعد چه فرقهایی دارن. الان بحث درباره جهات اشتراک میان علم حصولی و علم حضوری. جهت اول اینه که ینقسم و یک که ینقسم و کل منهما الى مراتب، هر کدومش این مراتب رو دارن. یک العلم بالوجود، گاهی علم حضوری داریم به چیزی، ولی به همین که علم داریم به این که او هست. علم به وجود به علم حضوری، مثل چی؟ مثل اینکه علم داریم به خودمون. هر آدمی علم داره به خود، علم حضوری داره، خودش را میابه به اینکه هست، به حلیت بسیطه خودش علم داره. علم حضوریه، همون وقت که علم حضوری داره دستگاه ذهن که اختیاری عمل نمیکنه. حالا بعدن خواهیم گفت یکی از باز وجوه اشتراک این است که علم حضوری و حصولی هر دو غیر اختیاری هستند. امر اختیاری نیستن، فعل اختیاری شما نیستن. دستگاه ذهن همین که شما به چیزی علم حضوری پیدا کردید، یه علم حصولی هم اونجا درست، که اون همون قضیه من هستمه. من هستم اونجا شکل میگیره. همین که شما یافتید خودتون را که علم حضوری، بعدن خواهیم گفت قضیه نداره، اصلا تقسیم نمیشه به تصور و تصدیق. علم حضوری یافته، اصلا به ذهن کار نداره، کار ذهن نیست، کار نفس در بعد عاملشه. اون یک نوع دیگری از معرفته، یک نوع احاطه وجودی یک عالم بر معلوم. پس بنابراین اونجا مفهومی نیست، نه من نه هست. ولی در علم حصولی چرا؟ من هستم یه علم حصولیه. اونجا این من هستم همونطور که در منطق خوندید از قضایای وجدانیه. قضایای وجدانی یعنی قضایایی که واقع اونها به علم حضوری شناخته شده، بعد قضیه برای حکایت از اون واقع ساخته میشه، برخلاف قضایای دیگه است. شما میگید مثلا اجتماع نقیضین محاله. اجتماع نقیضین محاله وجدانی نیست، برای اینکه اصلا استحاله چیزی نیست که آدم اونو بیابه. استحاله یعنی چی؟ یعنی نیست و نمیشدم باشه. خب چطور بیابمش؟ اما خودم یه چیزیم، اینقدر یه چیزیم که فکر میکنم همه چیزم. در روایت داره یه عده روز قیامت وقتی محشور میشن، تمام وجودشون با قطران پوشیده شده، یعنی با یه مایع سوزنده. هم اینا همونایی هستند که به خودشون عجب داشتن، فکر میکنن که مثلا آدمی هستند، چیزی هستند، یه سرگردن از یه نفر تو شهر بالاترن، یه نفر ها. نه از همه مردم، یه نفر باشه که اینا از او بهتر. بالاخره پس من خودم را مییابم و اون قضیه نداره، تصور نیست، علم حضوریه، علم به وجوده. وقتی هم قضیه درست میکنم انا موجودون، اونم علم به وجوده، ولی یکیش علم حضوریه، یکیش علم حصولی. پس یه مرتبه که ادنا مرتبه علمه، که آدم به هر چی میخواد علم داشته باشه، حد اقلش اینه که بدون اون هست، یه نوع شناخت میدونم هست. مثل اینکه آدم میدونه خدا هست. در ادله اثبات واجب وقتی اثبات وجود واجب میکنن، یعنی فقط وجودشو میخوایم بگیم هست. بعدن چه در کلام چه در فلسفه میان سراغ ادله‌ای که اثبات صفات میکنه، اونا مراحل بعده. فعلا اولین مرحله، ادنا مرتبه علم، این است که ما علم به چیزی داریم به این که میدونیم او هست، همین. خب علم به وجود. دوم مرحله بعد، العلم به اعراض. این الاعراض یعنی الارضیات، ای العلم بالعوارض. عارض و عرض مرادف همن و هر دوش هم یعنی عرضی اینجا. البته یه عرض دیگه داریم مقابل جوهر، این منظور اون نیست، عرض مقابل جوهر نیست. در تعریف علم میگن، در تعریف موضوع علم، موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. خیلی عبارت ها هم هست که عن اعراضه الذاتیه، این به خاطر اینکه عارض و عرض مرادف همه. علم به اعراض یا علم به عوارض، یا بفرمایید العلم بالعرضیات، همش مرادف همه. عرضی مقابل چیه؟ ذاتیه. شما عرضیات یک شیء میدونید، خود این مراتب داره. چقدر مراتب داره؟ یکی العلم به عرضی واحدن، یه عرضیشو میدونید، مثلا یه چیزی رو فقط رنگشو میبینید و بس سلام، مزهشو نمیدونید، بوشو نمیدونید، اینکه این فلزه یا مثلا غیر فلزه نمیدونید، هیچی دیگهش نمیدونید، همین فقط یه رنگ ازش دیدید، یه چیزی رو که اولین بار آدم میبینه و هیچی دیگهشو تشخیص نمیتونه بده. این علم به وجود توش هست، اون مرتبه قبلی هست، منتها یه مرحله دیگه هم هست و اون که یک خاصیتشو، یک عرضشو میدونید، رنگشو. العلم به عرضیین، حال دیگه برو دیگه، بقیهش دیگه عدد غیر متناهیه و شما هم قبلا شنیدید و حتما به باور رسیدید که موجودی که در خارج موجوده یک معنا محاله باشه. هر چه در خارج شما وجود داره براتون یک معنا نیست. برای اینکه مثلا حالا شما یه مثال بزنید، یه چیزی رو بخواید مثال بزنید که مثلا این خیلی کم معنا باشه، بله، مثلا حجر، این حجر رو که در نظر میگیرید یک معنا اینه که موجودون، بله، یک معنا اینه که جسمون، یک معنا اینه که ثقیلون، یک معنا اینه که مادیون، یک معنا اینه که واحدون یا کثیرون. ببینید هر چی باشه یا مادیونه یا مقابلش مجردونه، یا ثقیلونه یا لا ثقیلونه، یا جسمونه یا غیر جسم، یه چیز دیگه است دیگه. مثلا نفت، نمیشه بگی یه چیزی موجوده فقط موجوده و هیچ چی دیگه نی. هر چی وجود داره یک معنا نیست، چون یه سری معانی هست مقابل همه. واحد و کثیر، ذهنی و خارجی، نمیدونم بالفعل و بالقوه، واجب و ممکن، عالم و جاهل، قادر و عاجز، همه اینا هست. بالاخره یکیش باید باشه. بله، و اونام که خیلی یعنی یکی دوتا نیستن. پس هیچی تو عالم نمیشه، اصلا محال انسان وجودی را پیدا کنه که فقط یه معنا باشه. محال. معنای وجود رو داره، بعد وجود یه صفات متقابلی داره، از اون صفات متقابل هم باید یکیشو داشته باشه. خب حالا که اینطوره، پس هر چیزی تو عالم وقتی میخوای علم بهش پیدا کنی، یه مرحلهش اینه که هم بفهمی یه معنا را در او، و اون معنای چیه؟ موجوده. یعنی فهم بکنی وجود او رو. وجود یه معناست که مفهوم وجود شما از او حکایت میکنه، یا اگه علم و حضوری داشتی بر اون معنا اشراف داری. خب یه وقت علم به یه بعد از وجود علم به یه عرضی داری، یه وقت علم به دو تا عرضی داری، یه وقت به سه تا، و همینطور. و علوم دنبال اینن که روز به روز خواص بیشتری از یک شیء را چکار کنن؟ کشف کنن. این معناش اینه که خواص چنان نیست که به 10 تا ختم بشه. حداقل اینه که ما احتمال این که بیشتر باشه میدیم که داریم دنبالش میگردیم. پس این همینطور ادامه داره، به عرضیات سلاس و برو. وقتی اینا خودشون میشن مراتب، یعنی علم به وجود میشه مرتبه اول، علم به عرضی واحد میشه مرتبه دوم، علم به دو تا عرضی از همون امر موجود میشه مرتبه سوم، و همینطور هی میره. چه اونا دیگه
در طول هم که نیستن؟
نه در طول هم نیستن، ولی خب بالاخره مراتب مختلفی هم. مرتبه شون در طول همه. یعنی شما اگر به یک فقط رنگ، یا فقط به مزه که اینا در عرض همه، یا فقط به حجم، یا فقط به وزن یک شیء علم داشته باشید، این علمتون میشه علم درجه دوم، مرتبه دوم از علم. اما اگه به دو تا عرض، حالا هر کدوم از اینا، هر کدوم از اون عرض، اگه به دو تاش علم داشته باشید میشه مرتبه سوم، اگه به سه تاش علم داشته باشید میشه مرتبه چهارم، یعنی یه پله اومدید بالاتر. ولو اینکه این پله ها مختلف میتونه باشه، برای اینکه این عرضیات در طول هم نیستن، در عرض هم، این اشکال هم. خب اینم یک مرحله. مرحله بعد چهارم، سوم، العلم به ذاتیات. علم به ذاتیات داشته باشیم. بله، هر دو شده دیگه، گفتیم یعنی قسم و کلم من هما. مثالش مثل این که شما علم دارید، علم حضوری دارید به شادی خودت. وقتی علم دارید، یا به گرسنگی، یا نزدیک ظهر آقا صبحانه زود خوردن، علم به گرسنگی خودتون دارید، یعنی علم به وجودتون داری تو به گرسنگی. این علم حضوری یعنی وقتی که دارید گرسنگی را لمس میکنید. لمس درست نیست، این تعبیر مجازیه، یعنی واقعش داره با شما دست و پنجه نرم میکنه. شما با اون واقعیت گرسنگی دارید دست و پنجه نرم میکنید، هی دارید باش کشتی میگیرید. اون علم حضوریه به گرسنگیه. من گرسنه ام، علم حضوریه. پس در علم حضوری هم یه وقتا مثلا هم گرسنه ام، هم دلمم درد میکنه، هم گرسنه، هم نعوذ بالله قصه هم دارم. قصه این که حالا پولم ندارم که زور برم یه چیزی بخرم، که البته همش از بی ایمانیه. و همینطور علم به عرضیات، علم حضوری به عرضیات، گاهی به یکیه، گاهی به دوتا عرضیه، گاهی به سه تا عرضیه. ها اینجا حالا من که علم حضوری به خودم دارم، ملا صدرا میگه که اگه تعریف کردن انسان را، و درستم میگه، این از حرفای درخشان ملا صدراست، به حیوان و ناطقون. فکر نکنید حیوان و ناطق نوعه ها، انسان و حیوان ناطق نوع نیست مگر نوع اضافی، یعنی یه جنس یه فصل گذاشتی کنارش شده نوعی از اون جنس، اما نوع حقیقی نیست. فرق نوع حقیقی با نوع اضافی چیه؟
نوع حقیقی دیگه زیرش
نوعی
نیست.
نوع حقیقی اونیست که افرادش متفقت الحقیقه، اما نوع اضافی میشه افرادش متفقت الحقیقه باشه میخواد نباشه، چون اون اهم من بچه از این بله. میگه این حیوان و ناطق جنسه. خب این جنس تحتش اجناسی هست، میگه چهار جنس تحت این هست، یعنی خود حیوان و ناطق یک جنس اعم است، تقسیم میشه به چهار جنس. یه جنس ملکه، حیوان و ناطق ملک غیر خود ملکه ها، حیوان و ناطق ملک از ملک بالاتر میتونه باشه، مثل رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. حیوان و ناطق بهیمه، این که الان گرسنگی داره هلاکش میکنه و به فکرشه، این همون بهیمه. حیوان و ناطق بهیمه، حیوان و ناطق نه حد که اینا حد که و حرام، بهیمه حیوان و ناطق شیطان نمیبره. حالا برای اینکه خبر نداره، همین علمه الان نرسیدیم هنوز به علمش، همینو میخواییم بگیم. حیوان و ناطق سبو، حالا در سبایش، در بهیمش، ملکش مثلا مگه جبرئیل و میکائیل با اون ملائکه زیر دستشون یه نوعن، انواع مختلفن. این آدمام که ملکن همشون یه نوع نیستن، هر کدومشون ممکنه یه نوع خاصی باشن. همونطور که بهیمه گوسفند و گاو و شتر و اسب همه بهیمن ولی یه نوع نیستن، اون آدمی هم که بهیمه است عیناً همین داره. شیطونا هم یه نوع نیستن، همونطوری که درنده ها گرگ با شیر با گراز با هر. خب ما حالا علم حضوری داریم، علم حضوری به وجود همه داریم، اما هر کدوم از ماها تو یکی از اینا مندرجیم. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، از امام در ذیل همین ملاحظه فرمود مجمع البیان، و فرمان روز قیامت که میشه هر کی به یه قیافه میاد به یه جوری محشور میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که یه کاری بکنید که به صورت انسان اونجا محشور بشید، بقیهش با ما. یعنی ممکنه اصلا آدم به جور دیگه محشور بشه. یحشر الناس علی وجوه یحسن عنده القردت والخنازیر، به یه چهره های مردم قیامت محشور میشن که قربون میمون، یحسن عنده القردت والخنازیر، خوک از اون قشنگ تره. خب حالا این قیافه ها نه اینکه اون روز پیدا میکنن، هم الان دارن. یوم تبل السرائر، یعنی روزی که اون باطنها چی میشه؟ ظهور میکنه، نه اینکه الان نیست بعد پیدا میشه، همین الان هست. همین الان هر کسی غیر چهره ملکی یه چهره چی داره؟ ملکوتی داره، یعنی وجود ملکوت، یعنی وجود مثالی، یعنی یه وجود مادی داره که همه مثل هم، یه سر دو گوش، اما یه وجود مثالی داره که اونم الان هست. من به وجود خودم علم حضوری دارم ولی به اون شکلم ندارم. چه شکلی دارم؟ اون شکلم مال منه، اونم مجرده، اونم معلوم به علم حضوری میتونه باشه ولی برای من معلوم نیست. حالا اینجا میخوام براتون این روایت رو، این که فرمودن کتاب یه کتاباش مال شماست، این کتاب بهار جلد 41 در صفحه 208. هم ترم ماه ابن عدی نقل میکنه، هم سعسعت ابن سوهان نقل میکنن که در موقعی که رسول امیرالمومنین علیه السلام داشتن لشکرشون رو تجهیز میکردن برای جنگ با معاویه، اختصم الیه خصمان، دو نفر که با هم دعواشون شده بود اومدن خدمت حضرت و خب قاضی دیگه، حضرت وقتی گوش دادن حرف این و حرف اون رو، فحکم لأحدهما علی الآخر، حضرت به نفع یکی علیه دیگری حکم فرمودن حق با اینا. فقال المحکوم علی، آدم وقتی انا در وجودش قوت پیدا کرد در مقابل امامش هم اینطور جری حرف میزن. اون که حکم علیهش شده بود این تعبیر رو کرد: ما حکمت به سویه ولا عدلت فی الرعیه ولا قضیتو که عند الله بالمرضیه. گفت تو به ما یه جور نگاه نکردی به دوتایی و عدالت رو پیش نگرفتی و این حکمت پیش خدا مرضی نیست. فکر میکنم اونی که حضرت رو خیلی این جمله آخر بود. فقال امیر المؤمنین اخسع یا کل، حضرت فرمودن گم شو سگ. فجعل فی الحال یعبی، تا گفتن شد سگ همه دیدن که این داره زوزه میکشه. همین رو در جلد 32 صفحه 385 اگه ملاحظه کنید، یه اون وقت وقتی تبدیل شد به سگ و همینطور زوزه میکشید، شروع کرد به تضرع کردن و انگشت شد حرکت دادن به سمت حضرت التماس. حضرت به زبان یه چیزی زیر لب فرمودن و این دوباره برگشت شد آدم. نفرمود کن یا کل، امام این قدرت رو داره که به آدمم بگه سگ شو ولی نمیگه. چرا؟ چون عادله. ولی فرمود اخسع یا کل، یعنی تو سگ هستی من تا پیدا نیست. اخسع یا کل او که می صفحه 208. پس یعنی بود از این تعبیر امام اینه که اون واقعا این چهره رو داشت ولی خودش هم خبر نداشت، کس دیگه هم خبر نداشت. پس ما میشه علم به وجود داشته باشیم به علم حضوری، اما به علم به اعراض نداشته باشیم. حالا مثل گرسنگی و تشنگی رو داریم ولی اونم از اعراضه، شکلم از اعراضه که آدم چه شکلی داره. خب این برای اینکه امروز اومدی دو روزه میایی شما. یه روز گفتیم که چی؟ ما مصداق وقتی میگیم، مصداق یعنی وجود معانی مختلف به وجود واحد. اون که اول گفتیم برای همین بود که یه موجودی که در خارج وجود داره این هزار تا معناست، منتها شما وقتی میخواید علم حضوری یا حصولی به اون پیدا کنید یه وقت فقط به یه معناش علم دارید و اون وجوده، یه وقت همون وجود که این الان شادیه به شادیش هم علم دارید، یه وقت همون وجود که این علمم هست، چون علم حصولی این عالمه. گفتیم که در جلسه قبل وجود آدم میشه حکایت و شی، این حکایته، این حاکیه، به اون حکایت هم علم داره. به همین خب پس علم به وجود اینا رو همه رو میگم برای اینکه خیلی از اشکالای غربیان مبناش، مبنای حلش ایناست، اونا که به اینا توجه ندارن. دوچار شبهه میشن، دوچار شک میشن، دوچار نسبیت میشن. یه وقت علم، اونم علم کامله، ولی فقط علم به وجوده، علم به شیء علی ماهیت. درست شما علم داری به این که هست، هیچ دروغ نیست، درسته، ولی ببین وسعت علمت چقدر، یعنی چند تا قضیه میدونی؟ فقط میدونی من هستم، یا در علم حضوری فقط به یه معنا علم حضوری داری؟ وقتی به یه معنای جدید علم حضوری پیدا میکنی میشه یه علم جدید، و اونی که علم پیدا میکنی به این که گرسنه ای، حالا چه حضوری چه حضوری، و همینطور هر معنایی را که بهش علم حضوری پیدا کنی میشه یه علم، که وقت بعدا معلوم میشه تکامل اصلا در علم معنا نداره. اون که میگه تکامل علم، برای اینکه فلسفی فکر نمیکنه، عرفی فکر میکنه. اگه یه کسی یه کتاب تو کتابخونش باشه، یه کتاب دیگه بذاره بغلش، تکامل کتابها نیست، ازدیاد کتاب غیر استکمال کتابه. علم زیاد میشه، کم میشه، اما تکامل درش معنا داره. حالا اینا مبانی اون حرف هاست، بعدن اینا رو باید صحبت بکنیم. ما اینا فعلا میخواییم بگیم آقا علم چه حضوری باشه چه حصولی، حد اقلش در علم به یک شی این است که علم داشته باشه به وجودش. مرتبه بالاترش اینه که علم به وجود که داری به یه خاصیتش هم داشته باشی، بعد به دوتاش، بعد به سه‌تاش، و همینطور تا حالا بفرما هر چی خاصیت داره، که اینم ادعاش مال ماها نیست، اون مال فقط معصوم و خدای متعاله. یا خدا باید باشه یا جانشین خدا باشه، دیگه بقیه حسابشون پاکه. بعد میام سراغ علم به ذاتیات. خب علم به ذاتیات ممکنه علم به یک ذاتی داشته باشید، علم به جنس بعید، این فقط جوهره، یه چیزی رو کشف کردن آوردن شما، این مثلا جسمه، حالا جنس بعیدش اونجا جسمه، یا مثلا میدونی این جوهره همین، یا این عرضه، یه مزه‌ای مثلا داره، ولی اون مزه حالا چیه نوعشو نمیدونی، فقط میدونی یه مزه‌ای داره، فقط میدونی یه میوه‌ای که تا حال ندیدی. خب بالاخره این آدم به دهن بزنه یه مزه‌ای داره. علم به اصل و طعم دارید، جنس، اما نوعش وابسته به اینه که چکار کنی؟ بخوره آدم تا ببینه نوعش چه مزه‌ایه. ممکن اصلا یه مزه باشه غیر همه یه میوه‌هایی که تا حالا خوردی، که همتت حتماً هم همینطوره، یه میوه جدیده مزه‌ش هم غیر همه میوه‌های دیگه. خب پس یه وقت علم به جنس بعید دارید، یه وقت علم به جنس متوسط دارید، که خود متوسط هم خودش مراتب داره، متوسط ممکنه چند تا متوسط باشه. یه وقت علم به جنس قریب داری، یه وقت هم علم به جنس قریب و فصل قریب داری. همطور که اونجا علم به عرضیات مراتب داشت، علم به جنس متوسط هم خودش متعدد میشه، به یه جنس متوسط، به دو جنس متوسط، به سه جنس. خب این هم علم به ذاتیاته. این همونیست که ابن سینا در اول کتاب الحدود میگه اینو اصلا ازش منصرف بشه، اینکه بخوای ذاتیات شیء رو، یعنی این آخریش به خصوص، اینو هر چی ذاتیه جنس قریب، جنس قریب یعنی جنسی که تمام اجناس متوسط و بعید توی این هست، تمام فصول متوسط و بعید توی این هست، فقط یه چیز کم داره برای اینکه تمام ذاتی شی بشه، و اون عبارت هست از فصل قریب. این که اینو بخوای بفهمی، این متأثران سخته. ابن سینا میگه سخته ها، ابن سینا یعنی استوانه شناخت اشیا، یعنی تو آدم های معمولی از معصوم گذاشتیم و معصوم حسابش جداست، بل متعذر میگه اصلا نمیشه. چون اگه بخوای بگی من شناختم باید یه احاطه داشته باشی، اون احاطه رو ماها نداریم. نمیتونیم بگیم هر چی ذاتیات اینه ما فهمیدیم، در عرضیاتش لنگیم تا چه برسه به ذاتیاته. خب پس بنابراین چه در علم حضوری شما میابید که خودتون هستید و خودتون مثلا جوهری، حالا این کی میابه من نمیدونم، اگر یافتید که خودتون یه وجود قائم به نفسید. خیلی ها که فکر میکنم مثلا خودشون یه حالتی هن در بدنشون. اگه کسی یافت که خودش جوهره، مثل اون آدمی که میتونه تجرید کنه، اون که میتونه تجرید کنه، خب بدنش میذاره اینجا، خودش میره اون کنار ستون وای میسه. خب این معلوم میشه دیگه عرض بدن نیست، چون عرض قابل انتقالی از جوهر نیست. خب اون علم به جوهرم داره، این جوهر قدم هست داره، این میاد سراغ ذاتیات دیگه. بالاخره پس علم چه حضوری باشه چه حصولی، مرحله اقلش ادنا مراتبش علم به وجوده، بعدش علم به اعراضه، بعدش هم علم به ذاتیاته که اون حقیقته. این علم به ذاتیات یعنی علم به کن. این همونیست که میگه در خدا محاله، خدا رو اینطوری نمیشه شناخت، محاله. در چیزای دیگه حالا ابن سینا میگه محاله، ولی خب برای غیره، برای مثل خودش میگه، برای معصوم محال نیست، اما این بر همه محاله جز برای خود خدا. سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. بالاخره این یکی از اشتراکات علم حصولی و حضوری شد که علم حضوری و حصولی هر دوشون این طور هستن که این مراتب رو دارن، علم به وجود، علم به اعراض، به عرضیات و علم به ذاتیات. این آقای عابدی ببینید دارن چی میگن؟ میگن خوب بود اول میگفتی علم به ذاتیات، بعد علم به عرضیات. آها، مراتب داریم میگیم، اونی که شما میگید ارزشی دارید میگید، اگه ارزشیه از این پایین باید شروع کنید. ارزش تأمنترین علم به یک شی به کنش، بعد علم به عرضیاتشه، بعد علم به این که هست، که اصلا کلا علمه، این که شما بدونی یه چیز هست، خب که نشناختیش که، این معرفت نیست که. اگه اونطوری که اینه که آقای عابدی میبینه، باید دمرو کنیم این طرف منکوسن بگیم. ولی خب ما داریم مراتب میگیم، مراتب یعنی رتبه، پله، یعنی درجات. اگه درجات میخواید بگید هیچ راهی نداره جز همین. اولین مرتبه که پایین ترین پله است، کمترین علمه، کمترین شناخت از یک شیعه، شناخت وجوده، بعد یه پله بالاتر شناخت عرضیاتشه و پله آخرش شناخت ذاتیاتشه که همینطوری باید ترتیبش باشه. خب تقسیم، یعنی بچه اشتراک دوم، گفتیم وجوه اشتراک بین علمین حضوری و چی؟ حصولی. با این نکته هایی که گفتیم معلوم شد که یافتن و شناخت اشیا هم تدریجیه ها، شناخت اشیا تدریجیه، یعنی یه پله یه درجه اینه که علم داریم به وجود، ممکنه سالها بکشه بعدن علم به عرضیاتش پیدا کنیم، و ممکنه با هی تحقیقات بیشتر، کند و کاو بیشتر، آدم همه عرضیاتو بفهمه، و با کندوکاوی بیشتر برسه به ذاتی. چنانکه در علم حضوری هم، علم حضوری که راهش فکر نیست، علم حضوری گفتیم راه به دست آوردنش چیه؟ نه، اون که خودش شهود علم حضوریه، راهش چیه؟ آهان، تزکیه است، تقوا. این که آدم از آلودگی ها در بیاد، آدم از آلودگی ها، این قذارات تعبیر میکنن، کثافت های ماده بیاد بیرون، که این احتیاج داره به ریاضت، یعنی ورزش، یعنی همون عبادت. باید در طریق بندگی قدم برداره. اون وقت اگه در طریق بندگی قدم برداره، نه تنها خودشو میبینه که به چه شکلیه، دیگرانم میبینه، دیگرانم میبینه که به چه شکلیه، یعنی شکل باطنش رو تازه میبینه ها، اون هویتش. اون شاید صحیح باشه که الانسان و ما ادراک ما الانسان، یعنی اگه بخوای انسان رو بفهمی، فقط خدا میدونه چه فلسیه، یعنی اون ذاتیاتش برای اون آدم تزکیه شده هم به این سادگی معلوم نمیشه، اونم باز هی مراتب داره تا در تزکیه به کجا رسیده باشه، تا بتونه کنه یک موجود را، آینده و گذشته شو، این چی میشه و چی بوده، همه اینا رو بفهمه. خب پس از این به دست میاد که علم به یک شی، معرفت یک شی، همونطوری که مراتب داره تدریجی هم هست، یعنی انسانم این مراتب رو یک دفعه کسب نمیکنه، پله پله پله، اگه کسی دنبالش باشه، اگه کسی دنبالش نباشه. خب تقسیم، یعنی وجوه بچه اشتراک دوم، کل منهما اما شعوریون او نصف شعوریون او لا شعوری. علم چه حضوری باشه چه حصولی، یه وقت آگاهانه است. آگاهانه، علم آگاهانه، مثل اون وقتی که شما به خود پرداختید، علم حضوری به خودتون دارید، به اینکه خودتون توجه به خودتون کردید، دنبال دنیا نیستید، الان رفتید تو فکر خودتون، تا رفتید تو فکر خودتون التفات دارید به خودتون، یعنی علم که دارید آگاهی به این علمم دارید، کاملا توجه دارید، این علم آگاهانه به خودتونه، این علم حضوریه. اون وقتی هم که میگید من، اینم علم حصولیشه، علم حصولی آگاهانه. علم نیمه آگاهانه، نیمه آگاهانه اونیست که با کمترین التفات آگاهانه می شود. علم نیمه آگاهانه مثل چی؟ دیگه الان که اینجا نشستید، قول هو الله تا من نگفته بودم مورد توجه شما چیه؟ نه. تا من نگفته بودم علمتون به قل هو الله، علمتون به اون غزلی از حافظ که چی؟ یوسف گمگشت باز آید به کنعان غم مخور، نه. اون وقت علمتون چی بود؟ نیم آگاهان. چرا؟ چون به مجرد این که توجه بکنید میشه آگاه. به مجرد این که من گفتم قل هو الله، میگی ها قل هو الله رو بلدی. برخلاف اون آدم که امروز میخواد بره حج، در طول عمرش نماز نخونده، بهش میگی بابا حمد و ثنا رو بخون، اصلا گیج میشه، حمد و ثنا یعنی چی؟ اصلا علم نداره. یا اینقدر نماز نخونده که قلقل یادش رفت، یادش رفت، حالا میگیم بالاخره نیمه آگاهانه نیست، حالا چیه میگیم؟ با کمترین التفات، چه علم حضوری، مثل الان که شما اینجا نشستید و دارید به یه بحثی گوش میکنید، توجه به خودتون چیه؟ ندارید. اما همین که توجه دادند یا خواستید خودتون توجه کنید، متوجه میشید. این میشه علم حضوری نیم آگاهانه. یعنی به خودتون علم حضوری دارید اما نه آگاهانه. یه رقم هم از علم حصولی یا حضوری ناآگاهانه. یعنی علم دارید اما خودتون خبر. خب اول برای حصولیش مثال بزنیم. مثل این که یه کسی رو سالهای قبل دیده بود و اسمش هم پرسیده بود، الان که مجددن تو حرم یه دفعه میبینیدش میفهمید که این همون آقاست. پس علمتون به خودش، به قیافش آگاهانه است، اما علمتون به اسمش، هر چی زور میزنی نمیشه. اسم این آقا کی بود؟ علم هست، دلیل داره. ممکنه شما بگید اصلا علم از بین رفته. ما یکی از فرقایی که بعد خواهیم گفت، یعنی اشتراکاتی که خواهیم گفت، اینه که میشه علمم از بین بره، میشه، امکان داره، ولی به مجرد اینکه انسان نتونست یه چیزی رو یادآوری بکنه، این دلیل نیست که از بین رفته. اون از بین رفتن بچه خودشو داره، راه خودشو داره. اینجا الان شما هر چی فکر میکنی، هر چی زور میزنی، میخوای بگی آقای فلان، میبینی نمیشه. پیام پیش خودت شرمنده ای که چطور من اسم این آقا رو یادم رفته، الان نمیتونم. منتها دلیل بر این که اینجا علم هست این است که وقتی تو نماز میری یادت میاد. این که اسمش تو نماز یادتون میاد، این دلیل چیه؟ دلیل این که علم بود، چون شما که ازش نپرسیدی تو نماز، ازش نپرسیدی که آقا اسم شما چی بود. اگرم نبود یاد آوردنش محال بود. پس شما علم داری به او، در حالی که این علم چیه؟ ناخودآگاه. چه علمیه؟ علم حصولی، علم به نام او. خب نگفتیم هر جا شما علم حصولی به یه امر بیرونی دارید، به خود اون علمه، علم چی دارید؟ حضوری دارید. خب پس نام اون آقا که در ذهن شما بود، مورد احاطه نفس شما بود. یعنی شما علم حضوری به اون نامه تو وجود خودتون، یعنی به اون علمتون، به نام، به اون تصور نام، به این که این اسمش اولش مثلا رز، بعدش زاده و تو ذهنتون رضا نوشته شده، به اون رضای تو ذهن. چه علمی ما داریم؟ علم حضوری. اما این علم حضوری تا نرفته بودید تو نماز چی بود؟ ناآگاهانه بود. همین که وارد نماز شدی تو یه رکعت نماز خوندید چی شد؟ همون رضای تو ذهن معلوم شد به علم حضوری و شد آگاهانه. اما همین که الان شد آگاهانه، معلوم میشه قبلا بود، شما این علمو داشتید. پس هر کدوم از علمهای حضوری، بر هر دوش مثال زدیم دیگه، بله؟ حال ما این مثالی که زدیم حضور، ما این هیچ دلیل نداره، اینا هیچ جا به جا فرق میکنه. خب
شما یه مثال
بگیم برای حضوری بود، اسم اون شخص، از اون جهت که او رو نشون میده، یعنی اسم اونه، این علم حصولیه از جهت حکایت، از اون جهت که خودش یه چه شکلی داره پیش شما، اون علم چیه؟ حضوریه و هر دوش هم ناآگاهانه. نه خیر، اینا همش برای اینه که آگاهانه هم حضوری میتونه باشه، هم ما بر همین میگیم علم حضوری، اون آگاهی حضوری گاهی کامله، گاهی نیمه کار است، یه وقت گاهی چیه؟ بلقوه است، بلقوه نیست، بلفعله، منتها ناآگاهانه است. توجه نه، توجه همواره به ذهن مربوط نیست. اگه علم حضوری باشه به ذهن مربوط نیست. حالا در این مثالی که زدیم حضور به ذهن بود، ولی اون معلوم ذهن بود، نه اینکه کار التفات کار ذهن باشه. اون کار التفات حضوری به اسم رضای تو ذهن من، اون کار ذهن نی. خب این تمام شد دیگه، بحث امروزمون تمامه. دوتا از وجوه اشتراک رو عرض کردیم، انشاءالله جلسه بعد بچه سوم از وجوه اشتراک. اللهم